با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیخ صنعان نوشته زنده یاد علی اکبر سعیدی سیرجانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی و سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله بخش اول کتاب رو خوندیم، اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم.
شیرینکاری شیطان. شیطان علیه ما علیه که دید در این ماجرا سرش بی کلاه مانده است و نزدیک است که دختر را به کسانش بسپارند، در هیئت مریدی از صوفیان خانقاه ظاهر شد و فریادش را بلند کرد. البته حق با حضرت شیخ است، باید دختر را به خانوادهش تحویل دهیم. وظیفه دینی ما نجات دختر مسلمانی بوده است از چنگ کافری. الحمدلله که وظیفه خود را به انجام رسانده ایم. با گفتن این کلمات به دختر در چادر پیچیده نزدیک شد و با نهیبی قلندران و صوفیان را از گردش به کناری زد و از روی چادر بازوی او را گرفت و کشان کشان به حضور حضرت شیخ آوردش، بدین بهانه که تشکری کند و ره سپار خانه‌اش گردد. وقتی که دختر را نزدیک شیخ آورد و با ظرافتی شیطنت‌آمیز گوشه چادر را از جمال بیمثال اولیا مقدره کنار زد و جناب شیخ صنعانی که عمری را صرف ریاضت و مجاهده و ترویج طریقت و اصلاح خلایق کرده بود و کار اعتماد به زهد و طاعتش به مرحله ای رسیده بود که در قنوت نماز به جای الهنا عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک می خواند الهنا عاملنا به عدلک، با نخستین نگاه زن لرزه‌ای بر اندامش افتاد و عرق سردی بر پیشانیش نشست و قطرات درشت عرق از لای محاسن انبوهش سرازیر شد. قلندران خانقاهی که شیخ را چون نگین انگشتری در میان خود گرفته بودند، با نگاهی زیر چشمی و به فیض فراست مؤمن مافز زمیر شیخ را خواندند و در یک لحظه همصدا فریاد برداشتند که چه میگویید؟ مگر میتوان زنی بدین بیچارگی و وحشت زدگی را به دست کسان نالایقش سپرد؟ جواب غضب خدا و حساب روز جزا را چه میدهید؟ اجامر و اوباش که در فاصله ایستاده و برق علنگوهای طلا و سینریز مروارید زن دلشان را به هوس انداخته بود، غمها را کشیدند و با قلندران و صوفیان هم صدا شدند که ابدا رضایت نمی دهیم که او را به خانوادش تحویل دهید. ما بودیم که خانه را بر سر موسیو خراب کردیم و از سگهای نگهبان و خوکهای کسافت خورش نترسیدیم و پیش رفتیم و خون دادیم. حالا زن را رها کنیم برود و به چنگ موسیوی دیگری بیفتد؟ مسلمانی کجا رفته؟ دیانت چه شده؟ مردم معمولی شهر که نه دل خوشی از غم کشها داشتند و نه علاقه و ارادتی به قلندران خانقاهی، وانگهی چیزی از مقوله حس ششم آنان را از سکوت رضایت آمیز شیخ با برق نگاه مشتاقانه‌ای که از اعماق چشمانش می درخشید و از جار و جنجالی که قلندران و قدار کشان راه انداخته بودند به حیرت و تردید افکنده بود، نمی دانستند چه باید بگویند و چه باید بکنند. در این اثنا بازرگانی از محترمان و خوشنامان شهر پیش آمد و بدین نیت که قائله را فرو نشاند و عیال عورتینه را از تجاوز قدار کشان و رندان خانقاهی نجات دهد، داوطلب شد که موقتاً از اولیا مخدره در خانه خودش نگهداری کند تا سر فرصت گروه های مختلف بنشینند و به مقتضای شرع فکری به حالش کنند. شیخ صنعان که به تقوای تاجر معتقد بود این دعوت را پذیرفت و مردمی که با سوابق خوشنامی و بی‌غرضی بازرگان آشنایی داشتند با صلوات بلندی از این پیشنهاد استقبال کردند و عیال عورتینه را به او سپردند و خود با فراغ خاطر به سراغ کار و زندگی خیش رفتند. خدا رحمت کند مرحوم آسید مصطفی را. وقتی به اینجای داستان می رسید منبرش حرارت و لطف دیگری پیدا می کرد. حضرتش چون عمری میان مردم گذرانده و با نقاط تاریک و روشن روح بشر آشنا شده بود، با طول و تفسیر شرحی می‌داد از حالات درونی شیخ صنعان در لحظه تحویل زن به دست بازرگان. سپس می‌پرداخت به توصیف نخستین شبی که بعد از ماجرای غارت خانه موسیو بر جناب شیخ گذشته است و ساعتی که حضرت شیخ به عادت همیشگی در مجلس ذکر و سماع صوفیان قدم گذاشته و آداب و رسوم خانقاهی را به شیوه معمول و معتاد به جا آورده، اما همه هوش و حواسش متوجه خاطره‌ای بوده است که از برخورد آن نگاه ایمان سوز و دو چشم عابد فریب بر لوح ضمیرش نشسته بود. در اینجا مرحوم آسید مصطفی با چنان ظرافتی به شرح حالات نفسانی شیخ می پرداخت که گویی شخصا عمری عاشق بوده است و شرح عشق و شوریدگی خیش را در قالب حدیث دیگران می ریزد و به مستمعان تحویل می دهد. بنده نویسنده چون از لطف کلام مرحوم سید بی‌بهره‌ام، دریغ می‌دانم سخنان ظریف او را در قالب کلمات بیجان و سردی بریزم که در انبار متروکه ذهنم انباشته است. به همین دلیل از این مقوله صرف نظر می‌کنم و به جای نقل حالات نفسانی شیخ به شرح واقعات می‌پردازم. ذکر یا قدرت. مرحوم سید می گفت در آن شب حلقه ذکر صوفیان به شیوه معهود تشکیل شد، اما شیخ صنعان در محفل مریدان خانقاه ذکری گرفت که به کلی بی سابقه بود. در شبهای دیگر ذکر مجلس یکی از اسماء عزیز خدا بود، از قبیل یا قدوس یا صبوح یا مولا، اما ذکر آن شب را شیخ یا قدرت انتخاب کرد و با شور و حرارتی یا قدرت یا قدرت زد و مریدان به حکم عادت گفته او را تکرار کردند. در این میان صوفی ساده لوحی از ذکر تازه حیرت کرد و در اثنای ذکر سر به گوش رفیقش گذاشت و پرسید مگر قدرت هم از اسماء الهی است؟ رفیق کنار دستی که در بیخبری و دیرفهمی دست کمی از او نداشت پرخاش کنان جوابش داد که مرید حق ندارد در کار مراد دخالت کند، فوری استغفار کن و خیال بد به ذهنت راه مده. صوفی سومی که به برکت استراق سم پی به گفتگوی آن دو برده بود، لحظه ای در فکر فرو رفت و حق را به جانب مرید نخستین داد و در بحث دخالت کرد که بگذارید این سؤال را از خود شیخ بکنیم، به گمانم اشتباهی رخ داده باشد. وقتی که ذکر تمام شد و صوفیان آرام گرفتند، مرد سومی با نهایت وسواس و احترام سینه‌خیز به حضور شیخ آمد و در برابرش سه بار به خاک افتاد و گوشه تخت پوست شیخ را بوسه زد و با شرح مفصلی در عذرخواهی از جسارتی که مرتکب خواهد شد سوال کرد: مگر قدرت هم از اسماء عظمای الهی است؟ شیخ که متوجه انحراف ناخواسته ذهن خود شده بود، خواست لب بگشاید و استغفار کند که یکی از قلندران به دادش رسید و چنان نهیبی بر سوال کننده زد که همه ماست ها را کیسه کردند و به پچ پچ ها و تردید ها خاتمه دادند. قلندر قرید که تو مردک بی خبر از آداب خانقاه، تو ابله بی اطلاع از رسم و راه طریقت، چگونه به خودت اجازه دادی در کار مرشد تردید کنی؟ و سپس در حالی که یقه پیراهن خود را چاک می داد و خاک بر سر می کرد، با لحن ملامت‌آمیزی صوفیان را مخاطب قرار داد که شما بی غیرت ها نشسته اید و می بینید که به مرشد توهین می شود و از جایتان نمی جنبید. ای کافرها، ای مرتدها. با این عبارت یک باره رندان خانقاهی بر سر مردک ریختند و صوفیان هم به اقتدای از رندان وارد معرکه شدند. دست و پای مرد مرتد را گرفتند و به حیات خانقاه بردند و لحظه بعد هر یک با تک گوشتی به عنوان غنیمت جهاد به مجلس آمدند و ذکر یا قدرت را آغاز کردند. تردید شیخ و تلقین قلندر. شیخ صنعان که از این ماجرا یکه خورده بود و به هیچ وجهی با کشتن صوفی ساده بیگناه موافق نبود، در تنگنای حیرت افتاد که با قلندر عربدجوی خونخوار چه کند. اگر به جرم ریختن خون نامشروع بیگناهی سزاوار قصاصش داند و فرمان به قتلش دهد، کوکبه سروری شکسته خواهد شد و صوفیان پیکارجویی که چشم بر حکم و گوش بر فرمان او نهادند، به دلسردی از پیرامونش پراکنده خواهند گشت و همکیشان موسیو مجال شورش و انتقام خواهند یافت. اگر دیده را نادیده گیرد و از خون صوفی بیگناه بگذرد، به فرض آنکه نامش را در ردیف شهیدان خانقاه بگذارد، جواب خدا را چه خواهد داد؟ بار دیگر یاد خدا لرزه‌ای بر تار و پود هستی شیخ افکند. مصمم شد برخیزد و بساط قلندربازی را در هم ریزد و ترک خانقاه کند و سر به کوه و بیابان بگذارد و بقیه عمر را دور از رندان فرصت‌جوی و قلندران بی‌پروا با یاد حق بگذراند و به عبادت پردازد، که برق چشمان دلربای قدرت خانم بر طور جانش تابیدن گرفت و یاد منظره نیمروزی در خاطرش زنده گشت و فشار سهمگین پنجه هوس را در اعماق دل سودا زده خیش احساس کرد و سرد و بی اراده بر تخت پوست خود افتاد. قلندر معرکه گیر که نبض به تپش افتاده شیخ را در دست فراست داشت و خود را به فیض حرمت شیخ و برکت رواج خانقاه در آستانه وصال دید، بدین نیت که مرشد را از هر عکس العمل ناموافقی منصرف کند و شکوه خانقاه در هم نشکند، به نطق قرایی پرداخت در سرزنش خامان و ملامت مدعیان که مرشد مستقیما با حضرت هو مربوط است و هرچه گوید و هرچه کند خیر محض است. مریدان را نرسد که در کار پیر چون و چرا کنند و از حضرتش دلیل و برهان بخواهند. سخنان پرشور و حرارت او را قلندران دیگر که دور شیخ حلقه زده و از صوفیان جدایش کرده بودند با هو حق از دل برآمده‌ای تأیید کردند و با گفتن ناز نفست گل مولا به عنوان علامتی تشویقش کردند که به اصل مطلب پردازد. هجوم قلندران. قلندر گریزی به فتوحات آن روز صوفیان زد که چه حرمتی نصیب خانقاه کرده است و چه هیبتی در دل منکران افکنده است و در پی آن هشداری به صوفیان مجذوب که جهاد امروز درویشان ناقص است و مادام که تکلیف قطعی عفیفه مؤمنه روشن نگشته، ناموس طریقت در خطر. درست است که مخدره مسلمه را از چنگ کافری نجات داده ایم و به خانه مسلمانی فرستاده ایم. در این واقعیت هم تردیدی نیست که شخص تاجر مرد با تقوای ناموس پرست خوشنامی است. اما در اینجا قلندر مکسی کرد و با تکرار کلمه تردیدآفرین اما، زهر وحشت و هراسی در مجلس پاشید و شعله نگرانی و وسواسی بر جان مرشد زد و لحظاتی چند شاهد تأثیر مستقیم و نفسپر دومین امای خیش در وجنات شیخ بود و پیش از آن که شیخ صنعان بی صبرانه جویای علت شود، دنباله سخن را در دست گرفت. اما همه نگرانی من از خانه بیدر و دروازه بازرگان است و از خدمه و فرزندان او که به هر حال نه معصومند و نه از اولیا و مقربان خدا. چه معلوم که هم الان در همین لحظات و دقایقی که ما و شما فقیران بارگاه کبریایی و مردان راه حق گرم ذکر و طاعت و عبادتیم، در خانه بازرگان فسقی صورت نگرفته و یکی از خیشان و بستگان تاجر محترم به سراغ مخدره عفیفه بیپناه نرفته باشد و به او تجاوز نکرده باشد. بیان این سخن دل اهل مجلس را به لرزه افکند و بیش از همه دل سودازده شیخ صنعان را. از گوشه خانقاه صدای قلندر دیگری برخاست که ما با این عمل مرتکب اشتباه بزرگی شده ایم، باید زن را به خانقاه می آوردیم و خودمان از او نگهداری می کردیم. مگر تقوا و صلاحیت اهل خانقاه از تاجران بازار کمتر است؟ پیرمردی از صوفیان وارسته جهاندیده پرخاش کرد که چه میگویید، آوردن زن زیبایی به خانقاه همان است و بردن آبروی خانقاه همان. بیچاره ها، چنان ذوق زده شده اید که هیچ قید و بندی را رعایت نمی کنید. دنباله سخنان صوفی پیر در فریاد اعتراض قلندران و رندان خانقاهی گم شد و پیرمرد کشکول و منتشایش را به طرف جماعت پرت کرد و گریان و افسرده خانقاه را ترک گفت، رفت و پشت سرش را هم نگاه نکرد. قلندران که مجلس را بی مزاحم دیدند، دیگر بار توجه صوفیان را به سرنوشت زن جلب کردند. از هر گوشه مجلس صدایی برخاست که چه باید کرد. قلندر نابکار با لحن معصومانه و دلسوزانه گفت: بهتر آن است جماعتی از صوفیان امشب را به خانه بازرگان روند و گرداگرد اتاق قدرت خانم کشیک بدهند و مواظب باشند که خدای ناکرده کسی از کسان و بستگان تاجر قصد تجاوزی نداشته باشد. جماعت صوفیان با صدای بلند این پیشنهاد خداپسندانه را تایید کردند و هر یک با چوب و چماق راهی خانه بازرگان شدند. در اینجا هم مرحوم سید به مقتضای مجلس شرح کشافی می‌داد در توصیف تقوا و خداشناسی بازرگانان و اینکه اگر تجار محترم نباشند و با نفقات خود به مردم مستحق و بی پشت و پناه و علل خصوص اولاد رسول کمک نکنند، دنیا زیر و رو خواهد شد و آسمان به زمین خواهد آمد. سپس اگر تاجر سرشناسی در مجلس بود، گریزی به نام او میزد و شرحی از خیرات و مبرات او میگفت و دعای خیر بدرقه راهش میکرد. تاجر باشی هم موظف بود در مقابل دعای البته مستجاب در فردای آن شب آمینی بگوید. آمین تجار هم از حلبی روغن و کیسه‌ای برنج تجاوز نمی کرد. سپس مرحوم سید مستمعان مشتاق را در عالم خیال و به فیض لحن شیرین افسانه پرداز خود به خانه بازرگانی می برد که مسئولیت نگهداری قدرت خانم را موقتاً پذیرفته است. خدایش بیامرزد چنان منظره‌ای مجسم می‌کرد از لوتیان و صوفیانی که نصف شب با سلام و صلوات و به عنوان ادای وظایف دینی و حفظ ناموس عورتینه بی‌پناهی به خانه مرد محترم ریختند که من با مدد خیال سبکسر کودکی خود را در دل واقعه احساس می کردم و می خواستم برخیزم و گردن آن لوتی را که هر لحظه و ساعت به زن بیچاره عشقی می رساند بشکنم. منظره رندی در چشم خیالم مجسم می شد که وارد اتاق زن بینوا شده است و با اشتلم بر او می تازد که چرا روی و مویش را درست نپوشانده است و در عین این تعرض چشمکی هم با علیا مقدره می زند. به یاد صوفی خشک مقدسم ما هرز چشمی می افتادم که دستهایش را تا آرنج در سینه عفیفه عورتینه فرو برده است که مبادا بطری شرابی آن زیرها پنهان کرده باشد. از تصور اینکه الوات و ارازل نیمه شب به خانه بازرگان ریختند و به بهانه حفظ ناموس به همسر و دختران و عروسهای مرد محترم نیز تجاوز می کنند و عشقی می رسانند، خون در شقیقه هایم به شدت می کوبید. در آن سالهای کودکی و بی تجربگی این سوال بر صفحه ذهنم می نشست که چرا تاجر باشی محترم این همه تحمل تجاوز و خاری کرد و دست قدرت خانم را نگرفت و به خانقاه جناب شیخ صنعان نبرد و این تحفه نتنز را دو دستی تقدیم آقا نکرد تا شر اجامر و اوباش را از زندگی محترم و آرام خود کوتاه کرده باشد. دریغا که این سوال برای همیشه بی جواب ماند و آسید مصطفی عزیز سالهاست رخ در نقاب خاک کشیده است و وجود ندارد تا به نحوی مرا قانع و مجاب کند. در خلوت سرای خاطر شیخ. از چون و چرا بگذریم و به تعقیب ماجرا بپردازیم. آسید مصطفی خدا بیامرز بعد از شرح مبسوطی که درباره خانه بازرگان می‌داد و دخالت‌های رندان و صوفیان و اجامر و اوباش ولایت در کار و زندگیش و بدین وسیله صحنه آشفته در هم ریخته‌ای پیش چشم خیال مستمعین می‌گسترد، ناگاه با مهارت نقالان قهوه‌خانه‌ای و افسانه سرایان معرکه‌گیر جماعت هیجان زده را به همراهی ناطقه توصیفگر خود به خلوت سرای خاطر شیخ صنعان می برد و زاویه‌ای از خانقاه را مجسم می کرد که با شیخ در بروی بسته از خلایق گسسته به سجود رفتش، با دل بهانه‌جوی سودا زده‌ای که می‌کوشد به راهش آورد و به ذکر پروردگارش متوجه کند، اما دل سودایی چون اطفال بازیگوش سر می‌پیچد و فارغ از هوای بهشت و پروای دوزخ به یاد دو چشم لوند و افسونگر قدرت خانم است. در گوشه از این صحنه شیطانی را مجسم می کرد که چون عجل معلق بالای سجاده شیخی ایستاده است و با لبخند زفرامیزی که بر گوشه لب دارد گرم وسوسه افکنی است. شیخ و شیطان قطعه زیبای منظومی که آسید مصطفی با لحن گرم و گیرایش از گفتگوی شیخ و شیطان ساخته بود، اگر در آن روزگار ضبط و ثبتش کرده بودیم امروز از شاهکارهای ادبیات فارسی محسوب می‌شد. چیزی به مراتب بالاتر و دلنشین‌تر از مناظره خسرو و فرهاد نظامی بود. دریغا که آفت پیری بر حافظه ناتوان من تاختن آورده است. ای کاش همشهریان صاحب دلی که چون من مشتری پروپاقرص منبر آسید مصطفی بودند همت کنند و هر بیتی که از این مناظره بدی به خاطر دارند برایم بفرستند تا با مدد حافظه دوستان از محو این قطعه لطیف ادبی جلوگیری کنیم و در تجدید چاپ این نوشته به کارش بریم. مضمون قسمتی از این مناظره تا آنجا که به یادم مانده چیزی از این قبیل بود: نفس لوامه شیخ بر او نهیب می‌زد که مرد حیا کن، عشق پیری گر به جنبت سر به رسوایی زند. شیطان در حالی که منگوله های کلاه بوقیش را تکان می داد و دم بلند و رنگارنگش را در هوا به حرکت می آورد می گفت چه عشقی، چه هوسی، باید ناموس مردم را محافظت کرد، این وظیفه شرعی هر آدمیزاده مؤمن معتقدی است. شیخ می نالید که مردم زمانه باهوشند، فهمیدند که غرض از آن هایهوها و کشت و کشتارها چیز دیگری غیر از نجات قدرت خانم بوده است. مگر برق سوء ظنی را که از نگاه مریدان می جهید ندیدی؟ شیطان در حرفش می دوید که اور پدر مردم، مردم چه داخل آدمند که در کار اولیاء الله دخالت کنند؟ مردم شعور ندارند، در حکم گوسفندند، قیم و شبان می‌خواهند. وانگهی تو که جز رضای حق مقصودی نداری، بگذار هر چه می‌خواهند بگویند. شیخ صنعان به یاد قیافه در هم رفته و نومید صوفی پیر افتاد و قهر و اعتراض و اصرارش که شأن ما مسند نشینان خانقاه دخالت در این مسائل نیست، باید زن را به کسانش تحویل دهیم وگرنه یا منحرف می شویم و یا متهم به انحراف و در هر صورت آبروی خانقاه می رود. شیطان خنده ای سر داد که بیچاره خودش هزار بار مشتاق تر است. وانگهی او که سهمی در نجات زنک نداشته است که حالا دستور بدهد و امری صادر کند. پشت شیخ صنعان از یادآوری اعتراض صوفی و احتمال اسیان مردم لرزید. خب آقای رحیمی اجازه بدید بقیه داستان رو بذاریم برای فردا.
در خدمتتون خواهیم بود.
خیلی متشکرم. روز شما و همه شنوندگان به خوبی و خوشی.
لطف فرمودید. سپاسگزارم.